Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi t-tahirin. Siyyema ve gıyyetillah. Eccelallah ta'ala lehul ferac. Ve lanetullah ala adaihim ecma'in. Celeseye bistome usul. En Mevlana el-Kazim. Aleyhissalatu vesselam. Kal tefakkahu fi dinillah. فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا. روايتي بس گویا در فضیلت تفقه و فقاهت در دین خدا. امر است و به معنای ظاهر وجوب و با تحلیل استحباب مؤکد برای بعضی ها و برای مستعدین و متوجهین به شکل واجب فقاهت در دین خدا و بعد علت این وجوب و این فضیلت رو بیان می کند. فقه کلید بصیرت و بینش دقیق است و سبب کامل شدن عبادت است. عبادت بدون فقاهت ناقص است و وسیله است برای رسیدن به جایگاه های بلند و مراتب پر از جلال و عظمت، هم در دین و هم در دنیا. چنین روایاتی است رفقای عزیز، فضلای گرامی، که هر متفکری را بالاخص در سن جوانی وامی دارد که عمر خودش را وقف درک معارف دین نماید. و این توفیقی است که خداوند به یک قشر خاصی داده و در سفره احسان فقاهت جای داده دیرو که باید قدر آن را بدانید رفقا، و در این مسیر سن جوانی خودتون رو به کار بگیرید تا به فقاهت، بصیرت و منازل معنوی این رشته نورانی برسید انشاءالله. کان کلامنا فی الشرط الثانی فی تحقق السفر الشرعی الذی یترتب علیه وجوب و تقصیر الصلات. شرط دوم تحقق سفر شرعی رو بیان می کردیم. گفتیم دلیل بر این شرط دوم اولا تحلیل عرفی و عقلی است و ثانیا معدای روایات. یک روایت رو ذکر کردم که اون روایت سلیمان ابن حفص مروزی بود. از نظر سند و شخصیت به این روایت نرسیدیم. امروز یه چند کلمه از مباحث رجالی رو در اطراف سلیمان ابن حفص مروزی ذکر میکنم و ذکر این نکات خالی از فائده نیست. نکته اول، سلیمان ابن حفص مروزی در نزد مرحوم شیخ حره عاملی مجهول است، لذا ایشان در قسمت آخر وسائل که روات را نام می‌برد نامی از این شخصیت نبرده است. بنابراین ابتداءً باید گفت سلیمان ابن حفص مروزی مجهول است. دو، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهما و علیه و على جمیع المحققین و الفقهاء العظام در کتاب رجالش صفحه 358 میگوید انه من اصحاب الرضا. سلیمان ابن حفص مروزی از اصحاب امام رضا هست. نکته سوم، نام این شخصیت یعنی سلیمان ابن حفص مروزی در سند بیش از 30 روایت آمده است. نکته چهارم، این است که مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا صفحه 280 جلد 1 میگوید انه یعنی سلیمان ابن حفص مروزی لقی موسی بن جعفر و رضا، دو امام را ملاقات کرده است. نکته پنجم، این شخصیت یعنی سلیمان ابن حفص مروزی که از مرو هست و خراسانی است به یک معنا، به چند شکل روایت نقل کرده. یک، گاهی نقل روایت می کند از ابوالحسن به صورت مطلق، میگه ان ابوالحسن. دو، نقل روایت می کند از ابوالحسن العسکری، یعنی ابوالحسن رو مقید می کنه به عسکری. سه، نقل روایت از موسی بن جعفر نموده است. چهار، نقل روایت از امام رضا. پنج، گاهی هم به این شکل نقل روایت میکنه، ان ابوالحسن الاخیر، مقصود امام هادی علیه السلام هست. شش، گاهی هم نقل روایت میکنه و میگه ان الفقیه، مثل همین روایتی که در روز جلسه قبل ذکر کردیم و به عنوان دلیل بر قصد مسافت شرعی. بعضی ها و هفت، نکته هفتم این است که ببخشید در پنجم بودیم، در پنجم نقل روایت هاش به شکل های مختلف چند مورد کردم، به نظرم ششم یا هفتم. بعضی ها میگن هرگاه نقل روایت میکنه عن الفقیه و میگه عن الفقیه العسکری، بنابراین سوری که نقل روایت میکنه به این شکل شد: یک، ابوالحسن به شکل مطلق، دو، ابوالحسن عسکری، سه، موسی بن جعفر، چهار، امام رضا عن رضا، پنج، ابوالحسن الاخیر امام هادی، شش، نقل روایت عن الفقیه که در روایت بحث ما بود، هفت، گاهی نقل روایت میکنه عن الفقیه العسکری. بعضی گفتن وقتی میگه فقیه العسکری مقصود امام هادی هست علیه السلام. این پنج تا نکته. نکته ششم، با ملاحظه زمان امام کاظم تا زمان امام عسکری، میشه گفت بعید است که این شخصیت امام کاظم و امام رضا رو، مثلا خصوصا امام کاظم رو درک کرده باشه و بعد امام عسکری رو هم درک کنه. اینم محل شبهه است. هفت، از حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که ایشون فرمودن این روایت عن الفقیه، وقتی میگه عن الفقیه مقصود امام رضا علیه السلام. گرچه ما در جلسه قبل گفتیم کلمه فقیه برای امام صادق هم به کار برده شده، برای امام کاظم هم به کار برده شده فی الجمله. لکن بر اساس تحقیقات باید مقصود از نقل روایت امام کاظم باشه، همونطور که از بعضی از بزرگان ذکر شده است عن الفقیه مقصود امام کاظم باشه. هشتمین نکته، صاحب مدارک و همچنین مقدس اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان این کلمه فقیه رو حاکی از امام کاظم دانستن. نهمین نکته، قرائنی که بعضی از محققین ذکر میکنن باید کلمه فقیه در این روایت یا امام کاظم باشه یا امام رضا سلام الله علیه. ده، بعضی ها گفتن که مقصود از این فقیه امام عسکری یا امام هادی هست. یازدهمین نکته، مرحوم آی خوی رضوان الله تعالی علیه معتقدن که سلیمان ابن حفص مروزی ثقه است. بعضی از معاصرین مثل جناب آقای شبیری زنجانی حفظه الله، ایشون میگن من تعجب میکنم از مرحوم آقای خویی که میفرماید سلیمان ابن حفص ثقه است. ازایشون قائلن به این که سلیمان ابن حفص ثقه نیست. دلیلی هم که ذکر میکنن میگن چون روایاتی که ایشون نقل کرده خیلی هاش موافق با مرام اهل شیعه نیست، موافق با شیعیان نیست. و بالاخره دوازدهمین نکته در این بحث رجالی اینی که روایت در نزد این حقیر مجهوله و سندی که ذکر شده در وسائل از طریق شیخ طوسی است و سند از طرف شیخ طوسی به سلیمان ابن حفص مروزی صحت و اعتبارش محرز نشد برای این حقیر، گرچه سند مرحوم صدوق که البته این روایت نیست، اسناد مرحوم صدوق به سلیمان ابن حفص طبق نظر بعضی از اعازم سند صحیح است و معتبر. علا کل حال این روایتی رو که ذکر کردیم حداقل مؤید تحلیل عقلی و عرفی است به اعتبار ملاحظه قرائنی که در اطراف هست، و نتیجه میگیریم مسئله قصد مسافت در روایات مفروغ عنه. برای اینکه این مطلب رو یه مقدار تقویت کنیم و منقح تر بشود، عرض میکنم مرحوم حکیم در کتاب مستمسک عربه، اونجا می‌فرماید استدل الاصحاب بالاجماع، یعنی اینکه اصحاب فقهای شیعه برای شرط دوم قصد مسافت تمسک کردن به اجماع. متن عبارتشون این است: ان ذالک ثابتون بالاجماع به قسمی، شرط دوم یعنی لزوم قصد مسافت برای تحقق مسافت شرعی به حکم اجماع هم اجماع منقول هم اجماع محصل ثابت است، کمافل جواهر و غیر جواهر. این مرحوم اصحاب جواهر هم به این پرداختن و بحث اجماع رو مطرح کردن، اجماع محصل و اجماع منقول، یعنی اجماع به قسمه، به هر دو قسمش. بعد می فرماید و یدل علیه موثق و عمار، روایت موثقه عمار عن ابی عبدالله عن الرجل یخرج فی حاجت فیسیر خمسة او ستة فراسخ، کسی از خانهش خارج میشه 5 فرسخ یا 6 فرسخ رو طی میکنه. فیأتی قریتا، میاد توی یک روستای یه جای آبادی، ینزل فیها، اونجا توقف میکنه. ثم یخرج منها، بعد از اونجا میره پاس یسیر و 5 فراسخ اخرى او 6 فراسخ. لا یجوز ذلک، ثم ینزل فی ذلک الموضع، همینطوری در اون محل بعدی هم مثلا توقف میکنه. اینو سوال میکنه از امام، این وضع سفرش چیه؟ کسی که از خانهش رفته بیرون، گویا سرگردان، 5 فرسخ میره باز میمانه، باز 5 فرسخ دیگه میره. امام فرمودن لا یکونو مسافرن، این مسافر نیست. حتی یسیر من منزلهی او قریتهی 8 فراسخ فلیتم الصلات. اگر این واقعا تصمیم داشت 8 فرسخ رو بره، در این صورت مسافر است. وسائل باب 4 از ابواب صلات مسافر، حدیث 3، صفحه 504. خب از این روایت استفاده میشه کسی که سرگردان همینطور طریق بکنه، ولو 5 فرسخ بره 6 فرسخ بره، این مسافر نیست، این باید قصد مسافت رو داشته باشه. و همچنین مرسله صفوان، قال سألت رضا، از امام رضا پرسید من رجل خرج من بغداد، یه کسی از بغداد رفت بیرون، یرید و ان یلحق رجل على رأس میل، قصدش این بود یک مردی رو پیدا کنه تو مسافت 1 میلی. فلم یزل یتبعه، همینطوری پشت سر اون مرد میرفت تا پیداش کنه، حتی بلغ نهروان، تا به نهروان رسید. نهروان چقدر راهه؟ 4 فراسخ، 4 فرسخ از بغداد فاصله داره. بعد از امام میپرسه ایفتر اذا اراد الرجوع و یقصر، چنین آدمی که دنبال یک کسی میگشته تا به 4 فرسخ رسیده، باید روزش رو افطار کنه، نمازش رو شکسته بخونه؟ قال لا یقصر ولا یفتر، نه، یا آدم چون قصد 4 فرسخ نداشته نماز شکسته نمیشه. لأنه خرج من منزله، اینجا تصریح میکنه امام، خرج من منزله و لیس یرید السفر، این قصدش سفر نبوده، قصدش مسافت شرعی نبوده. لیس یرید السفر 8 فراسخ، انما خرج ان یلحق صاحبه، این آمده و دوستش رو پیدا کنه، رفیقش رو پیدا کنه. این روایت واقعا دلالتش بر مطلب واضحه که قصد مسافت شرط است برای تحقق موضوع وجوب قصر صلات. یا اوزه دلالتن، واقعا دلالت داره بر شرطیت قصد در موضوع وجوب تقصیر. خب این روایت مرسله صفوان در کنار روایت موثقه عمار در کنار بقیه روایات با اون تحلیل عقلی و با اون تحلیل عرفی که قبلا ذکر شد، مسئله لزوم قصد مسافت شرعی به عنوان شرط دوم برای تحقق موضوع وجوب تقصیر به نظر میرسه کافیه. لکن مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید بل فی کلام غیر واحد الاستدلال علی القصد، عده زیادی از فقها استدلال کردند بر لزوم قصد مسافت شرعی به ما دل علی تحدید المسافه، به همه روایاتی که حد و مرز مسافت شرعی رو ذکر کردن به اونا استدلال کردن. گفتن همین که روایات داره میگه 8 فرسخ، این کافیست برای این که باید قصد 8 فرسخ هم لحاظ گردد. البته به ضمیمه الاجماع و النصوص، به ضمیمه اجماع همونطور که گفته شد به قسمه و نصوصی که دلالت دارن بر این که کسی که از خانش خارج شد و به حد ترخص رسید نمازش رو جایز از شکسته بخواند، میتونه شکسته بخواند، بلکه واجب شکسته بخواند. بعد ایشون میفرماد فاذا لم یکن طی المسافه معتبرا فی وجوب تقصیر، وقتی که ما به ادله نگاه میکنیم میبینیم از روایات برداشت میشود که طی مسافت برای وجوب تقصیر لازم نیست، یعنی لازم نیست یک کسی از خانهش خارج شد 8 فرسخ یا 4 فرسخ بره بعد نماز رو شکسته بخونه، نه، خارج شد به حد ترخص رسید که مسافت شرعی نیست نماز شکسته میخونه. خب فیضا لم یکن طی المسافه، پس بنابراین طی مسافت 4 فرسخی در وجوب تقصیر معتبر نیست. وقتی معتبر نیست پس باید چی معتبر باشه؟ باید قصد مسافت معتبر باشه. باید بگیم قصد مسافت در وجوب تقصیر معتبر است. بعد مؤیدی میاره و دلیلی گویا میاره بر این مدعا، میفرماد و من هنا لم تذکر المسافت فی القواعد. رو همین جهت مرحوم علامه در قواعد خود مسافت رو شرط تقصیر صلات یا شرط تحقق موضوع وجوب تقصیر صلات ذکر نکرده، بلکه شرط دوم رو می‌فرماید. البته شرط اول در قواعد ذکر شده، می‌فرماید القصد، قصد مسافت. در جلد 1 مرحوم علامه در جلد 1 قواعد صفحه 323 ملاحظه بفرمایید، اونجا علامه اینطوری میگه، میفرماد المطلب الثانی الشرایط، در باب صلات مسافر مطالبی است که میرسه به مطلب دوم، میگه المطلب الثانی الشرایط، شرایطی است برای وجوب تقصیر و هی 5، این شروط 5 تاست. الاول قصد المسافه. خب ما اول مسافت رو آوردیم به عنوان شرط اول و قصد المسافه شد. مرحوم علامه فرمود قصد المسافه، چیزی رو که شرط قرار میده قصد المسافه است نه خود مسافه. تبین من ذالک کله، یعنی با توجه به فرمایش فقها، با توجه به روایات، با توجه به تحلیل عقلی و عرفی که قبلا گذشت، به این نتیجه میرسیم که قصد المسافه شرط تحقق موضوع وجوب تقصیر صلات است. رو همین جهت همه فقها ها فتوا دادند یکی از شرایط صلات مسافر که بشود صلات مسافر رو چهار رکعتی ها دو رکعتی خوانده شوند این است که شخص قصد مسافت شرعی رو داشته باشه، از خانهش که میاد بیرون قصد داشته باشه چهار فرسخ رو بره حداقل طبق بیان قدما، یا قصدش این باشه که 400 کیلومتر رو طی کنه در زمان معاصر ما طبق اون بیانی که گذشت. بنابراین با توجه به این مطالبی که عرض شد، دومین شرط از شرایط وجوب تقصیر قصد مسافت است و مکلف تا قصد مسافت نکنه نمازش شکسته نمی شود. شرط سوم، این پایان شرط دوم، بحث بعدی شرط سوم است که مسئله حد ترخص است که مکلف و شخصی که میخواد نماز رو شکسته بخونه بعد از آنی که مسافت مشخص شد و قصد مسافت کرد باید به حد ترخص برسد تا بتواند نمازش را اگر خواست نمازی بخونه و وقت نماز بود نماز ظهر یا عصر یا عشا رو شکسته بخواند. و سیأتی ان شاء الله. صلی الله علیه.